شاهین، استاد اکرامی نسبت به حضور یکی از بازیکنان حریف اعتراضیه‌ای را به رئیس فدراسیون فوتبال وقت داد که با برخورد شدید عوامل فدراسیون در سکوهای امجدیه روبرو شد. حوادث و حاشیه‌های پیرامون این دیدار سبب شد تا سازمان تربیت بدنی در اطلاعیه‌ای پروانه باشگاه شاهین را در تاریخ سه‌شنبه 20 تیر ماه 1346 لغو بکنه. به این ترتیب شاهین منحل شد. پس از انحلال شاهین، هواداران این باشگاه دنباله مسابقات رو پیگیری نکردند. بازی‌های فوتبال تهران از سکه افتاد. هنگامی که شاهین فرو پاشید، چند باشگاه مانند پاس، راه آهن و عقاب در پی بکارگیری بازیکنان شاهین بودند. اما با رایزنی فردی به نام علی عبدو، با پرویز دهداری و مسعود برومند، بازیکنان باشگاه شاهین به تیم پرسپولیس رفتند و به این ترتیب باشگاه پرسپولیس در فوتبال ایران متولد شد و محبوبیت شاهین به پرسپولیس منتقل شد. در دهه 50 شاهین با نام شهباز دوباره بازگشایی شد. این تیم به سطح نخست فوتبال ایران بازگشت که دستاورد اون یک مقام سومی شهباز در دوره چهارم جام تخت جمشید در سال 1355 و صدرنشینی در جام تخت جمشید سال 1357 بود که به دنبال بالا گرفتن زبانه های انقلاب عزیز اسلامی در ایران، مسابقات جام تخت جمشید اون سال نیمه کار باقی موند. در اون دوران بازیکنان مشهوری همچون ناصر حجازی، نصرالله عبداللهی، ابراهیم قاسمپور، رضا عادلخانی، غلام حسین مظلومی و خیلی های دیگر در شهباز حضور داشتند. امیدوارم قسمت اول روایت تاریخ باشگاه شاهین مورد پسندتون واقع شده باشه. در جلسه بعد این داستان رو پیگیری میکنیم.
خب تشکر میکنیم از دوست خوبمون کامران جعفری که معرفی باشگاه شاهین رو برای این هفته انتخاب کردن. انتخاب خیلی خوش‌ذوق و خوش‌قریحه‌ای بود. به هر حال این روزا که بحث درگذشت مرحوم جعفر کاشانی هستش، صحبت از باشگاه شاهین زیاد شده و بخش اولش رو امروز آماده کردیم، پخش کردیم خدمتتون. تو هفته‌های آینده باز هم به معرفی بخش دوم و سوم باشگاه شاهین می‌پردازیم. تو ادامه بحث باشگاه و باشگاهداریمون قصد داریم همون بحث معضلات باشگاهداری رو پی بگیریم. آقای عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ، رئیس گذشته سازمان لیگ، پشت خط برنامه هستن. خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. آقای عزیز محمدی سلام عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما، همچنین شنوندگان خوب، مردم خوب کشورمون و همکاران تو پشتانه، و پیروزی تیم ملی رو به همه تبریک میگم.
خیلی ممنون. آقای عزیز محمدی، بخوایم راجع به باشگاهداری حرفه‌ای صحبت کنیم، قطعا باید سراغ شما بیایم، چون در واقع لیگ حرفه‌ایمون تو شرایطی که استانداردسازی رو شروع کرد، شما رئیس سازمان لیگ شده بودید. مشکلات باشگاهداری ما چی هستش الان؟ چقدر از اون شرایطی که قرار بود اتفاق بیفته تا الان به وجود اومده؟
خدمت شما عرض کنم که ما اگه بخوایم مشکلات باشگاهداری رو تقسیم بندی کنیم و بگیم خیلی زیاده. فقط ما اگه بخوایم بنامون رو بذاریم بر همون مطلبی که شما فرمودید و از حرفه‌ای سازی باشگاه‌ها، که باشگاه‌ها باید مجوز حرفه‌ای بگیرن، که الان متاسفانه 4-5 تا از باشگاه‌های ما بیشتر مجوز نمیتونن بگیرن. اونم شما میدونید که 2-3 تاشون مثل پرسپولیس استقلال مشکلات بدهی و مالیاتی اینا دارن که دیگه با تضمین‌ها و اینا که میدن و با توافق‌نامه‌هایی که با طلبکارشون می‌نویسن میتونن استاند این مجوز بگیرن، که این 5 تا معیار داره.
درست.
که معیارها هم یه جوریه که معیارهای آ باید باشه، یکی ب و یکی سی. معیار آ یعنی حتما باید باشگاه‌ها داشته باشن که مجوز حرفه‌ای بگیرن.
درسته.
ب رو باید داشته باشن که بتونن برسونن به آ، و سی چیزهاییست که علاوه بر اینها میتونن خودشون فوق‌العاده داشته باشن. مثلا استادیوم الان باشگاهی خودشون نداشته باشن مشکل نیست، ولی در آینده باید داشته باشن.
درست.
تماشاچیان مثلا جایگاه تو وارد تماشاچیان معلولان سه اگه بخوایم بحثش کنیم مسائل مختلفی داره.
درست.
ولی تو همین میله ها هم بخوایم نگاه کنیم، اولین بحثش بحث حقوقی بحث اساسنامه باشگاه هاست.
درسته.
متاسفانه باشگاه های ما اون همشون باید خصوصی باشن که حرفه‌ای بشن. الان شما میدونید که ما تقریبا چند تا باشگاهمون بیشتر خصوصی کامل نیستن.
درسته.
یکی سپاهان چیزی که تراکتوره، یکی ماشین سازی، یکی پدیده است، اونایی که الان تولی که هستن و خصوصی هستن.
درست.
ما بقی همه تقریبا خصولتی هست.
بله.
شاید نفت آبادان و پارس جنوبی و نفت مچه سلیمان که الان وابسته به وزارت نفت هستن، برده پالایشگاه ملی نفت که خصوصیه اینا رو اداره میکنه، ولی الان وزیر نفت گفته که ما اینا رو نمیخوایم، باید تحویل بدن و خودشون برن از اینا خودشون رو در بیارن.
درسته. بله.
یا سپاهان و زوبهان و گرگوهر و فولاد خوزستان و پیکان و سایپا، هر کدومشون به صنعتی هستن که وابسته هستن. البته این صنعت اینا مثلا پیکان یا سایپا یا سپاهان یا زوبهان،
بله،
اینا رفتن تو بورس، الان بالای 50%شون هم تو بورس هستش، خصوصی هستن.
بله.
ولی وقتی میان میاد و یک جور خرج ورزش حرفه‌ای نکنید،
درسته،
اینا هم دچار مشکل میشن. شما میدونید چند سال پیش هم سپاهان هم زوبهان خیلی وضعیت اضعفی داشتن و حتی داشتن پایین جدول میرفتن.
درست میفهمید.
خب بعد میمونه پرسپولیس استقلال هم که خب الان متاسفانه الان دست سازمان ورزش و خصوصی به اون صورت نیستن دیگه. الان هیئت مدیرشون کی میذاره، مدیر عاملشون کی میذاره،
رئیس مجمعشون همین
که اصلا معلومه وضعیتش چجوریه دیگه. الان اومده یا مثلا حالا بخوایم رو باشگاه ها چیز کنیم، این مشکل اولی مشکلشون بس همینه.
درست.
به همین خاطر وقتی هم که اینا اصلا هیئت مدیره های اینا برای یه سال دو سال انتخاب میشن، مدیر عاملشون یه سال دو سال انتخاب میشن، در حالی که باشگاهی بخوام خوب کار کنن، برنامه‌ریزی کنن، استاندارد سازی بکنن،
بله،
رو آکادمی‌هاشون کار کنن که آکادمی هم باز یه معیار دیگه است که باید داشته باشن، رو زیر ساختاشون که یه معیار دیگه است که باید داشته باشن،
به
محل تعمیرشون، استادیومشون و استادیوم‌ها و چه شرایطی داشته باشن.
درست.
یا مسائل مالی هم که باز یه معیار دیگه است که داشته باشن که باید بودجه بندیشون، برنامه‌ریزیشون جوری باشه که هزینه‌هاشون از درآمدشون بیشتر نباشه، یعنی بدهی نداشته باشن به بازیکن و به مربی و به اداره مالیات و اینا. شما اینا همش برمیگرده به همون اولی.
بله.
بعد اولی هم وقتی یه کسی رو میذارن مدیر عامل میخواد بودجه بندی بکنه یا ساختار باشگاه رو بریزه، مثلا باشگاه هم باید یه ساختاری داشته باشه، هم مدیر عامل داشته باشه، هم مدیر اجرایی داشته باشه، هم مدیر رسانه و روابط بین‌المللی عمومی داشته باشه، روابط بین‌المللی داشته باشه.
بله.
آکادمی داشته باشه، مدیر حقوقی داشته باشه، کمیته فنی داشته باشه، اینا رو کانون هواداران داشته باشه، بحث امنیتی، افسر امنیتی داشته باشه.
درست.
خب اینا وقتی یه هیئت مدیره خودشون میان سر کار و مدیر عاملی که تازه این کارا هم نیستن،
بله،
تا میان کار یاد بگیرن دوره عوض میشن. شما تو تو باشگاه بزرگ ما رو ببینید تو این چند ساله چقدر مدیر عامل عوض شده.
درست.
پرسپولیس استقلال فقط دو سال بزنیم، حالا باشگاه دیگه هم تو رازجو زوبهان که دیگه کارخونه ثابتیه، آقای آذری مثلا چند سال باز خوب کار کرد، دوره برش داشتن الان.
بله. درست.
یا فولاد خوزستان یه مدتی آقای دهکردی واقعا خیلی فعال بود، چندی سال کار کرد، الان تو همین یک دو ساله چند تا تغییراتی داشته.
درست میفهمم.
تو ایران این مشکلات اینا بعد اینا همش برمیگرده به اینکه ما نظام جامع باشگاهداری نداریم. بخش خوب بحث خصوصی باشگاهات که باشگاه خصوصی چون نیستند، حتی خصوصی هم که میخوان باشگاه بشن باید بالاخره بخش خصوصی وقتی میخواد بیاد یه باشگاهی رو به عهده بگیره، باید مثل این میمونه که الان مثلا تو کارخونه فولاد یا کارخونه سایپا و پیکان وقتی میان سرمایه گذاری میکنن میگن ما اینقدر هزینه ثابت میذاریم، اینقدر هزینه متغیر میذاریم، بعد این اینقدر فروشمونه، این هزینه رو با فروش کم و کسر میکنن، درآمدشون چقدره بعد از اینکه همه چی حساب کردن، بعد سود براشون داره نداره، اگه نداشته باشه جمعش میکنن.
درست.
تو فوتبالی که الان هر باشگاه حداقلش 30 میلیارد تومان،
بله،
تا 100 میلیارد تومان یعنی باید هزینه کنه که امسال تقریبا حدود 400 تا 500 میلیارد تومان هزینه همین 16 تا باشگاه ما هستش.
بله.
و درآمد سازمان لیگ حدود 80 میلیارد تومانه.
بله.
و خود باشگاه هم درآمد آنچنانی ندارند، فرض کن 80 تومان خود باشگاه در بیارم میشه 160 تومان، تا 300 تا 500 میلیارد
تومان بدهکارن،
چه چجوری بخوام بیارم به خاطر همین الان میشون تاهای تاتار الان اومده نفت و مسجد سلیمان الان 5 هفته 6 هفته گذشته استعفا داره میده، نساجی داره استعفا میده، باشگاه دیگه مربیاشون دارن استعفا میدن، میگن آقا تا پول ندید ما نمیتونیم، بازیکنان اصلا پول نگرفتن از اول فصل، تازه امسال نه مال سال قبلشون هم الان نگرفتن.
درسته،
این مشکلات عزیزان اینطوری داریم. حالا من نمیدونم حالا کجاشو بخوام من برای شما دیگه صحبت کنم.
خب آقای عزیز محمدی ببینید ما یه ذره برگردیم به عقب‌تر. ببینید توی این همین مشکلاتی که امروز باهاش مواجهیم، شاید مثلا 7 8 سال پیش هم همین مشکلات بود، بدهی بود، شرایط تازه بدتر هم بودش. بعد وقتی که می‌خواستیم مثلا 4 تا تیم حرفه‌ایمون رو بفرستیم برن لیگ قهرمانان، یه سری مدارک می‌دادیم که اینا فلان چیزو دارن، فلان امکاناتو دارن. اینا رو به هر حال باید چیکار کرد؟ یه روزی باید جمع کرد که این پرونده ساختن درست کردن.
زمان ما که ما اولین ببینید که اولین بحث آیین‌نامه حرفه‌ای که تو اف سی مصوب شد مال ایران بود، چون آیین‌نامه‌ای که خود فیفا و اف سی زده بودن بعد کشورها هم آیین‌نامه‌شون رو میدادن و اونجا مصوب میشد، اولیش هم مال ایران بود. ببین اون موقع ما برای اینکه لیگ حرفه‌ایمون رو راه بندازیم و بتونیم تو لیگ قهرمانان سهمیه داشته باشیم 4 تا قول ما به اف سی و فیفا داده بودیم. یکیش این بود که دوپینگ و اینا نباشه تو باشگاه ها،
بله،
دلالی و زدوبند نباشه تو باشگاه ها،
درسته.
خب یکی هم بحث عدم دخالت دولت بود،
بله،
بعدم بدهی باشگاه ها بود که ما رو این کار کنیم. ببین مثلا شما زمان ما اگر مثلا کل باشگاه ها 50 میلیارد هزینه‌شون بود، ما سال 90 28 میلیارد تومان تو سازمان لیگ درآمد داشتیم،
درسته.
تقریبا بالای 25 میلیارد تومان هم خود باشگاه ها داشتن،
درست.
یعنی شما هم موقع روی پیرن استقلال پرسپولیس اگه می‌خواستین اسپانسر بگیرن تقریبا بین 7 میلیارد تا 10 میلیارد تومان پول می‌گرفتن، دیگه حالا باشگاه سپاهان و اینو سایپاینا رو خودشون می‌گرفتن. خب
درست.
بعد ما اومدیم همون موقع برای عدم بدهی بازیکن‌ها مربیان چیکار کردیم؟ اومدیم با باشگاه جلسه گذاشتیم، گفتیم اگه بدهی داشته باشید ما نمی‌تونیم تو لیگ قهرمانان شرکت کنیم و اگه شما برید بالا ما اصلا شما تو لیگ قهرمانان راه نمی‌دن.
درست.
اومدیم تعهد ازشون گرفتیم از درآمدشون خودمون پرداخت کنیم.
درست.
کمیته انضباطی که حکم می‌داد ما اومدیم خودمون صداشون می‌کردیم، یه گروه گذاشته بودیم تو سازمان لیگ، اگه مثلا کسی هم مثلا 100 میلیون تومان طلب داشت باهاش صحبت می‌کردیم، با 50 تومان 60 تومان راضی می‌شد، هم باشگاه به نفعش بود،
بله،
هم بازیکن راضی می‌شد میرفت. تا یک دو سال این کار انجام دادیم، تقریبا درآمدمون هم می‌رسید به این کار، داشتیم سر و سامان می‌دادیم.
درسته.
بعد از اون دیگه شما می‌گید 160 میلیارد قرارداد بسته شد، وقتی قرارداد سنگین بسته میشه خود به خود قرارداد بازیکن هم میره بالا. ما بازیکن برای بازیکن سقف گذاشته بودیم که اینا رو کنترل کنیم. یه دفعه من هم موقع مصاحبه کردم گفتم اگر ما سقف نذاریم و هزینه بازیکن و مربی ها رو کنترل نکنیم، اینا یه دفعه باشگاه ورشکست میشن و دچار مشکل میشن. اون موقع اصلا به حرف ما گوش نمیکردن. بعد شما فقط هزینه شما الان ببینید یه تیم میخواد بره 16 تا مسافرت میخواد بره،
بله،
پول بلیط هواپیماش چقدر میشه، پول هتلش چقدر میشه، تو خود شهرشون که میخوان بازی کنن بعد یه روز قبلش برن تو هتل چقدر میشه، هزینه هاشون چقدر میشه، پول لباسشون چقدر میشه، زمین تمرین از خودشون ندارن. دائما الان شما ببینید مثلا استقلال پرسپولیس با اینکه زمین تو شهرداری به استقلال رو به پرسپولیس داده، متو چون مشکل شمن دارن اینا دائما دارن جاهای مختلف اجاره میکنن که برن اونجا کار تمرینشون انجام بدن. این مشکل، یعنی وقتی درآمد کم باشه، بودجه نباشه، هرچی هم بودجه بیاد فقط بخوام نمی بازیکن و مربی، این میشه به زیرساختا نمیرسیم، به مسائل دیگه نمیرسیم و دچار مشکل میشیم. این مشکلات باعث شد که اینطوری بشه.
خب آقای عزیزمان این نکته خوبیه، میگی
هزینه ها رو کم نکنیم، اگر بیایم واقعا بگیم آقا ما نمیگیم سخت بذاریم برای بودجه، بگیم آقا هر باشگاهی بیاد بگیم آقا چقدر بودجه داره،
بله،
از کجاها میتونه در بیاره، همون بودجه رو باید هزینه کنه، نه اینکه بره سه برابر اون هزینه کنه،
بله،
بعدم بودجه گیرش نیاد بعد دچار مشکل بشه.
درسته آقای عزیز مهندی. ببینید یه سری باشگاه‌های ما باشگاه‌های بزرگی هم پرهوادارن، شاید اعمال قوانین براشون سخت‌تره، پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی، تبریز، سپاهان، اینا الان شما میگید که به فرض آقا بگیم شما سالی مثلا میگیم 20 میلیارد در میارید، اندازه 20 میلیارد خرج بکنید، ولی اگه برن 40 میلیارد خرج بکنن آیا میشه اینا رو محروم کرد؟ واقعا نمیشه که، یعنی به نظر من هوادارا ناراحت میشن، اعتراضشون، یعنی کار عملیاتی نیست. پیشنهاد عملیاتیتون چی هستش؟
آسیا برن،
بله،
اونجا دیگه میذارنشون کنار دیگه، اون الان دیگه الان جدی شدن دیگه. الان شماری همه امسال استقلال پرسپولیس رو اگه وزارت ورزش و جاهای دیگه کمک واقعا نکنند، پارسال دیگه دیدید چه وضعیتی بود شد. همه امسال هم دقیقه آخر استقلال اینا حل شد مشکلشون دیگه.
درسته.
ببین اینا چیزاییه که دیگه الان اونها گیر میدن. اونها ببین شوخی نیست، ببین الان فرفر مالی
بله.
تو آسیا دیر شروع شد. تو اروپا فرفر مالی از سال 2013 شروع شد. تریکه های پلاتینی داده بود.
بله.
شما به منچستر سیتی و پاریس سن ژرمن زای مثلا چلسی اینا که
مالکای پولدار دارن پول زیاد خرج کردن. پول
نه زیاد خرج میکردن نمیتونستن دیگه.
بله الان جلوشون گرفته شده.
گفتن بعد از درآمد خود فوتبال بشه، نه که یه نفر از بیرون بیاد غیر فوتبالی هزینه کنه.
درسته.
به همین خاطر هم بعضیشون از باشگاه اروپا گذاشتن کنار.
بله.
شروع کردن بازیکناشون فروختن.
بله.
بتونن پروگرام بکنن. یعنی گفتن فرفر مالی یعنی چه؟ درآمد از خود فوتبال، یعنی از همون
بله بلیت فروشی پخش تلویزیونی و همین
فروش بازیکن و مسائل مختلف اینا. الان تو آسیا هم اینو شروع کردن.
درست.
آسیا شروع کردن جدی هم واسدن روش. اگر ما زودتر به فکر خودمون به فکر باشگاهمون و درآمدمون و هزینه‌هامون نباشیم قطعا دچار مشکل میشیم.
درسته. ببینید آقای عزیز محمدی، شما به نکات خیلی دقیق و درستی اشاره میکنید. ببینید یه بار استقلال به دلیل حالا اهمال کمکاری مدارکشو نفرستاد، این تیم از آسیا حذف شد و واقعا همه ما غمگین و ناراحت شدیم که چرا باید با یه نماینده ما اینجوری برخورد بشه. حالا نگرانیم که الان یه دفعه‌ای 4 تا نمایندمون رو حذف نکنن. پیشنهاد عملیاتیتون چه، چیکار باید بکنیم، از کجا استارت بزنیم؟
والا من نظرم اینه که باشگاه‌ها باید تو ساختار خودشون یه تجدید نظری بکنن، تو درآمدها و هزینه‌هاشون تجدید نظر بکنن. همین که به شما گفتم، به ما یه اولای باشگاه سقف می‌گذاشتیم، ما گفتم آقا برای باشگاه سقف نذارید، ما میگیم قبوله، حرف شما درسته.
بله.
بعد برای بودجه سقف گذاشتن، گفتم آقا برای بودجه هم نباید سقف بذارید که مثلا بگه آقا باشگاه چقدر امکان داره باشگاه بیشتر بخواد هزینه کنه. بیان بگیم آقا بودجه‌تون باید واقعی باشه، شما درآمدتون چقدره، چقدر از سازماندهی میگیرید، چقدر از تبلیغات محیطی و حق پخش رو دارید.
بله.
چقدر از اسپانسرها خود میگیرید، چقدر اون شرکتایی که وابسته به شما بهشون هستید به شما میدن.
درسته.
این یه چیز ثابتیه دیگه. حالا مثلا پرسپولیس استقلال خب از بحث اس ام اس هم استفاده میکنه، کانون هواداری تقریبا سالی 60-70 میلیارد تومان دارن در میارن.
بله.
خب بیان هزینهشون رو تو همین سال 60-70 میلیارد تومان بذارن، نه یه دفعه 100 میلیارد سالی 20 میلیارد هزینه کنن که نتونن پرداخت کنن، بعد بالا بدهی
بیارن. درسته. آقای عزیز محمدی، باشگاه‌های ما
ببخشید من کمیته فنی درستی باشه، اگه انتخاب مربیشون درست باشه، انتخاب بازیکنشون درست باشه، نه من یه دفعه طول فصل هم چند تا بازیکن خارجی بیارم بعد استفاده نتون بکنن، بعد اینا بخوان ردش کنن، پولم بهشون نداشته باشن، بعد اینا برن شکایت کنن مثلا 30000 دلار یا بشه 400000 دلار.
درسته.
یا اینا این به مشکلات هم دیگه نه دیگه پیش نمیاد دیگه، اون وقت هم یه وزارت بعد برای اینا باشه.
درسته.
یعنی اون دستگاهی که اینا رو مثلا استفاده پرسپولیس مثلا از نظر سازمان ورزش یا ترایتوس بخش خصوصی یا نساجی بخش خصوصی
قدیده. بله.
بخش خصوصی اینا خودشون نظارت بایدشون بکنن که این چیزی هزینه میکنن فردا میتونن یا نه. از اون برن باشگاه های صنعتی ما که الان هستن باید نظارت داشته باشه که این پولا کجا میره.
درست.
چیکار برن میکنن باهای واقعا میتونن جبران کنن، اگه نمیتونن باید یه فکر دیگه بکنن.
درسته. بعد به نظر شما با این پولی که باشگاه‌ها در میارن، مثلا حالا استقلال، پرسپولیس و تراکتور زیاد پول در میارن، هوادار دارن، بخش اس ام اس دارن، یا یه تیمایی که کم هوا دارن، آیا میتونن با اون پولی که یه فصل در میارن یه سال خودشون رو بگذرونن؟ به نظر شما با همین تبلیغات پیراهن و پخش و حالا همه اینها میتونن یه سال رو بگذرونن؟
الان با این وضعیتی که الان داریم نظری راه داره اینه که این آکادمی‌هاشون فعال بشه.
بله.
خودشون ببین الان مثلا من مثال میزنم دیگه، ببین الان باشگاهی که الان نمیتونه واقعا هزینه های جزئیشو در بیاره چرا باید بره بازیکن خارجی بگیره بیاره؟
درست.
تو بازیکن مثلا الان من مثال میزنم، سه تا تیم تو خوزستان داریم، واقعا خوزستان فوتبال خیزه.
بله.
الان شما یه موقع فولاد خوزستان تیمش تو رده اول دوم بود.
بله.
فولاد نمیش اومد تو قهرمان لیگ یک شد، بعد اومد تو لیگ برتر میاد نمیتونست بیاد چون دوتا باشگاه نمیتونه باید جا.
بله. از باشگاه
همه بازیکنه فولاد نمی خودستان رفتن استقلال خودستان قهرمان کشور شد.
بله.
خب اونجا مثلا برای چی باید برن دیگر این همه بازیکنه این ورور بیارن؟ یعنی باید یه فکرهای اساسی اینطوری بکنن، یعنی باشگاه ها بیان رو آکادمی های خودشون سرمایه‌گذاری کنن، بیان هم بالکن سازی بکنن که خودشون استفاده کنن، هم ترانسفر کنن به کشورهای دیگه و دو باشگاه بزرگتر که پول بیشتر دارن از اونا بگیرن دیگه.
درست.
راه زیاد داره. حالا متأسفانه تو الان اینجا نمیشه برای ما بخوایم یه بحثش رو بکنیم بگیم چیکار حالا بکنن.
درسته. آقای عزیز محمدی، شما حالا میگم تجربه کار توی بحث باشگاهداری، سازمان لیگ و اینها رو داشتید. میخوام این رو بدونم که به نظر شما مسئول انجام این کار خود باشگاهان یا مثلا فدراسیون فوتبال و سازمان لیگن یا وزارت ورزشه، یا اصلا به وزارت ورزش به دلیل اینکه نباید دولت دخالت کنه ارتباطی نداره، خود فدراسیون باید انجام بده. به نظرتون الان این کمکاری مشکلات از کدوم سمته که این شرایط وجود داره و خوب جلو نمیره؟
ببین، وزارت ورزش که اصلا نباید تو همونطوری که شما گفتید تو کار فدراسیون و باشگاه اینا دخالت بکنه. متون دو تا باشگاهی که وابسته به خود وزارت ورزش تا جدا نشده منفک نشده از اون، باید دو تا باشگاه رو نظارت و کنترل بکنه و رو همه چیشون نظارت داشته باشه و به نظر من دو تا مجموعه هم در اختیار اونا بذارن که اینا بتونن کار خودشون رو انجام بدن.
بله.
باشگاه های دیگر هم اون بخش هایی که دیگه هستن باید نظارت بکنن و کنترل بکنن و به نظر من میشه این کارها رو انجام داد. بعد سازمان لیگ هم باید قوانین مقرراتی که گذاشته، قوانین لیگ حرفه‌ای که گذاشته، نظارت بیشتر، کنترل بیشتر، دقیق‌تر و رو چیز مثلا امسال اعلام کردن آقا باشگاهایی که بدهکار هستن ما کارت باشگاهشون رو ثبت نمی‌کنیم.
بله.
این الان چند ساله دارن میگن واقعا این کار انجام شد؟
نه انجام نشد. خب همینو
میگن چه؟ الان که آقا باشگاه به چه روز لیگ عقب افتاد، تعطیل شد؟
بله.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما تو استادیوممون دوربین بذاریم، گیت بذاریم، همه مسائل مختلف کنیم. الان واقعا ما غیر از استادیوم آزادی که الان همه چیش مثلا میگو فوربه، تازه اونم همین چند هفته که لیگ برگزار شده چقدر مشکلات داشته.
بله.
ما واقعا تو شهرهای دیگه اون همه مشکلات رو برطرف شد، ما لیگ رو راه انداختیم. ببین، من میگم که تو طول سال باید بیاین حلش کنیم، نه یه چیزی بگیم که دفعه نتونیم کار انجام بدیم بعد شلش کنیم.
بله.
خب بعد بیام یه برنامه‌ریزی بکنیم که به مرور مثلا ظرف یه سال دو سال این کارا رو با هم با کمک باشگاه، یعنی سازمان لیگ و فدراسیون با کمک باشگاه حل کنن با هم دیگه.
درسته. آقای عزیز محمدی، عمر مدیریتی توی باشگاه‌های ما خیلی کوتاهه و تا میان به قول شما تا بدون تجربه، با تجربه که میشن اونا میرن یه گروه بی تجربه دیگه میان. حالا توی فدراسیون فوتبال شما که از سال‌های قدیم فجر سپاسی و فجر تهران و اینا بودید، توی فوتبال تجربه داشتید، توی سازمان لیگ هم با استانداردسازی AFC ارتباط خوبی گرفته بودید و تقریبا اشراف کامل داشتید. حالا که شما داشتید این پروژه رو جلو می‌بردید، حالا شما دوباره نیستید، باز یه گروه جدیدی اومده. یعنی ما توی فدراسیون فوتبال هم یه وحدت رویه، یه شرایط خوبی رو نمی‌بینیم. الان خود شما چرا اصلا توی جای فوتبال نیستید با این تجربه‌تون؟
دوستان ما رو نخواستن دیگه ما که در خدمتتون باشیم. ما مشکل نداریم که کمک کنیم. ما الان هم الان اتحادیه هم که هستیم به فدراسیون و اینا گفتیم ما هر موقع هر کاری که راجب باشگاه یا جای دیگه کمک بخواید، اتحادیه کاملا در اختیار شماست. اتحادیه مدیران خیلی قوی داره که همشون قبلا مدیر باشگاه بودن دیگه.
درست. حالا یه چیزی بگم آقا، حالا اتحادیه چی کار است؟ چه نقشی تو فوتبال داره؟
فعلا هیچ. فعلا ما فقط یه کارهای با باشگاه مشورتی و رایزنی و با هم دیگه کمک میکنیم تو بعضی از کارهایی که به ما میگن.
بله.
دوست کارم خودم پیگیری کنم یکی بحث مالیاتی که الان نماینده داریم تو سازمان مالیات است به عنوان صنف ورزش که علاوه بر فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها برای فدراسیون دیگر هم حالا نماینده‌های ما اونجا دارن کمک میکنن بحث مالیاتیشون.
درست.
دو سه تا کار دیگه هم داریم انجام میدیم، حالا کارهای آموزشی و کارهای تدوین و چیزهای دیگه. ولی میخوام بگم ما ببین، من یه مثال بزنم. آقای کفوشان 8 سال تو فوتبال بود، درسته؟
بله.
شما دیگه جوری شد که دیگه تیم‌های پایه ما هم دیگه همه داشتن نتیجه میگرفتن.
بله.
دوره هم یک سال اولم که آقای تاج اومد که 5 تا ستاره الان گفتیم و اینا، واقعا زحماتی بود که تو اون 8 ساله کشیده شده بود.
بله.
داشتن این کار انجام میدادن دیگه.
درست.
یه دفعه باز هم آقای دوره 8 سال کفایت میکنه. حالا من میخوام بگم، من میخوام مثالش رو بزنم که 8 سال بود، 4 سال به اولش نه، ولی 4 سال دوم داشت نتیجهش رو میگرفت، واقعا نتیجه گرفت.
درست.
بالاخره به قول شما تا میان آشنا بشن. الان شما تو باشگاه ما نگاه کنید، مدیر عامل میاد 6 الان تو یکی از باشگاه ما تو سال گذشته 4 تا 5 تا مدیر عامل تو یه سال عوض کردن.
درسته.
بعد شما میخواین بازیکن بگیرن، مربی بگیرن، اول باید مدیر عامل داشته باشگاه باشه باشگاه، بعد اینو مدیر عامل بره وضعیت کمیته فنیش رو باهاش مشورت کنه ببینه آقا چه مربی باید بیاره، بعد مربی که آورد با مربی و کمیته فنی مشورت کنه چه بازیکنایی بگیرن. اصلا این یه باشگاه اول بازیکن میگیره،
بله،
بعد میره مربی میاره، بعد میره مدیر عامل میاره.
اصلا این اتفاق خیلی عجیب و غریبه تو فوتبال ایران. مربی نداره تیم، باشگاه شروع میکنه بازیکن جذب کردن.
اصلا دنیا اینطوری نیستش.
درست میفرمایید. بعد آقای عزیز محمدی یه سوال بپرسم، به نظر شما اصلا باید برگزاری مسابقات لیگ و باشگاهی رو سپورت دست حالا یه جایی مثل اتحادیه یا خود فدراسیون باید متولیش بشه؟ نظر شخصیتون چیه؟
بله، تو اساسنامه فدراسیون هم هستش که میتونن به سازمان لیگ یا جایی مثل اتحادیه واگذار کنن. اون دست خود فدراسیون رو تصمیم میگیره.
فکر میکنید اگه دست فدراسیون باشه بهتر اداره میشه؟ حالا بحث شما چون اتحادیه هستید نمیخوام بگید حالا دست هر اتحادیه ای باشه که دست هر کسی باشه، کدوم بهتر؟
من میگم که اگر دست سازمان لیگ اتحادیه رو هرج و مرج بشه فرق نمیکنه. ولی علمای قهری ما اینقدر ببین، من میخوام به شما بگم که ما تو فوتبالمون انقدر مشکلات داریم.
بله.
اگر تمام کسانی که از اول تا حالا از هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب تو فدراسیون و سازمان لیگ را بودن، اگر همه این افراد بیان تو فدراسیون کار کنن بازم کمه. ولی ما دور خودمون رو محدود کردیم به چند نفر.
بله.
خب اینا مشکلات ایجاد میکنه، یعنی ما از تفکرات دیگه استفاده نمیکنیم. الان شما ببینید چقدر مدیر عامل ما خوب داشتیم که اومدن تو باشگاه خوب کار کردن، الان بیرون هستن هیچ جایشون استفاده نمیشه. نمیشه ازشون جلساتی بذاره از اینا توان فکری اینا استفاده کرد کمک گیره، از اینا کارا رو راه انداخت، پیشبرد در پیشبرد کارا از اینا کمک گیره، ولی این کارا انجام نمیشه متاسفانه.
درسته، ما همین تو قسمت ابتدایی برنامه‌مون با آقای دکتر غریب صحبت کردیم که مدیر عامل باشگاه استقلال بودن، یه نکاتی رو اشاره کردن، به خودشون هم گفتیم شما چرا الان جایی تو فوتبال ندارید؟ اینا گفت چون اینجا نمیشه برنامه استراتژیک بلند مدت اجرا کرد، یعنی اینو هم میگفتن برنامه روزمره است و خب علاقه ای نداریم به این حوزه. واقعیت این هستش که مدیرای ما میان صاحب تجربه میشن، آشنا میشن، بعد دوباره باز میرن یه گروه دیگه ای میان، تغییر دولت ها تاثیر میذاره روی این و متاسفانه فوتبال دولتی باشگاه داری دولتی همین میشه دیگه.
من یه تو سازمان لیگ که بودم، حالا غیر از این که حالا برنامه سازمان لیگ یه سال نوشتیم و کار فرهنگی و استاندارد سازی و برنامه فی سازی این کارا انجام دادیم، استانداردهای استادیوم و اینا، ما اومدیم یه فصلنامه رو تو سازمان لیگ رو اندازی کردیم به عنوان چشم انداز فوتبال.
بله.
همین چیزی که آقای غریب میگه، یعنی برنامه استراتژی برای باشگاه ها. ما گفتیم آقا مدیر باشگاه اون که میاد خیلیشون از بیرون میان،
بله،
بحث فوتبال و صنعت فوتبال اینا آشنا نیستن. یه بچهای خیلی خوبی رو گذاشتیم، هم مقالات خارجی رو ترجمه می‌کردن، هم
یادم دیده بودم اون فصلنامه رو. بله.
16 شماره هم تو 4 سالی که بودیم هر فصلی داره بردیم، یعنی 4
بله، بوندسلیگا رو بررسی می‌کردیم، لیگ اروپا.
بعد از اینکه ما اومدیم بیرون تو اتحادیه هم بودیم، دو شماره دیگه ما داره بردیم. بله، گفتن آقا این دیگه در نمیاد، چون تو من داشتم در نمیاد، گفتم در نمیاد، گفتم آقا چشما در نمیاریم. الان این فصلنامه ما رو تمام دانشجوی دانشگاه تربیت فوق لیسانس و دکترا از این فصلنامه ما برای پایان نامه‌شون استفاده میکنن، استادشون برای کلاس درس استفاده میکنن. اینو در نمیاریم، مجانی میدادیم به هیئت مدیره باشگاه ها و مدیر عامل و هیئت فوتبال استان ها و افراد تو وزارتخانه مسئول هستن که با الفبای صنعت فوتبال آشنا بشن. برای همین هم قطع شد. اینی که آقای غریب میگه مشکلش همینه.
درست
میگه آقای غریب.
درسته. آقای عزیز محمدی خیلی ممنونیم از شما، وقت گذاشتی، سپاسگزاریم. ان شاءالله تو برنامه‌های بعدی هم باز هم در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم. ببخشید وقتتون رو گرفتم.
خواهش می‌کنم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. خب دوستان شنونده، به پایان برنامه این هفته باشگاه رسیدیم. امیدواریم که استفاده کرده باشید از این برنامه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز خوش، ایام بکنید.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدن؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
قریب به 50 سال با همراهی شما دلگرم بوده ایم و اکنون مفتخریم تا به پاس این همراهی در شعبه جدید خود واقع در خیابان شاهین شمالی، خیابان بصارتی